بخش سیوم دلواپسی های یک رئیس جمهور.
طبس قلب ماجراست. روی نقشه از خلیج فارس تا طبس زمین از کوههای سیاه و خاکستری موج میزند. کوههایی به هم پیوسته و گاه جدا از هم با ارتفاعاتی کم و زیاد. شهرت طبس به صحرایی است که تا کیلومترها ادامه دارد. صحرایی در قلب دشت کویر، غیر قابل عبور، کم جمعیت و حتی در نقاطی خالی از هیچ نشانی از حیات. از جهاتی این صحرای دورافتاده مثل همه صحراهای دنیاست. گاهی طوفانی است و گاهی نیست. گاهی باد در کوههایش میپیچد، در کنار درخچه‌های کوچکش میدود، روی بیابان وحشت‌زا میخزد و دوباره در کوه‌ها آرام میگیرد. اما گاه صحرا چنان آرام و ساکت است که گویی این بخشی از کره زمین هرگز از خواب نخستین بیدار نشده است. برای روز 24 آوریل هوای آسمان ایران خوب پیش بینی شده است و ماهواره‌های هواشناسی آمریکا برای مسیر 950 کیلومتری که باید بالگردها در خاک ایران طی کنند هیچ اختلاف جوی را پیش بینی نمی کنند. ساعت 5:30 بعد از ظهر ناو نیمیتس کمی بیشتر از 30 مایل تا ساحل ایران فاصله داشت.
فاصله تا پای ایران 50 نات هوایی و 15 دقیقه زمانی.
موقعیت روی نقشه مشخصاً ناو را جایی در حوالی مرز ایران و پاکستان نشان می داد. بالگردهای قول پیکر بعد از یک پرواز آزمایشی با موتورهای روشن روی باند در انتظار پرواز بودند. به دستور سرهنگ صافی هوای موتورها برداشته شده بود تا به قدرت موتورها کمی بیشتر از 3% اضافه شود. هنوز تا ساعت پرواز بالگردها 1 ساعت باقی بود. وقتی جنرال جونز خبر فرود هواپیماها را در جزیره مسیره به کارتر داد، ساعت کمی از 9 صبح گذشته بود. اما در واشنگتن هنوز شب. هواپیماهای C-130 در فرودگاه مسیره شیخ نشین عمان فرود آمده بودند و کار بارگیری تجهیزات به سرعت در حال انجام بود. 2 ژنرال و 38 افسر و دانشجو که در زمان سقوط رژیم پهلوی در آمریکا بودند، جزو مسافرین این پروازها بودند. آنها مأموریتی به مراتب مهمتر از دسته نورآبی‌ها و تفنگداران دریایی داشتند. طی روزهای گذشته رئیس جمهور از خانواده گروگان‌ها خواسته بود که به ایران سفر نکنند. رفتن خبرنگارهای آمریکایی هم ممنوع شده بود. این دو خبر به ظاهر آنقدر مهم نبود که توجه کسی را متوجه اقدامات نظامی دولت در اتاق سری پنتاگون کند. در اتاق سری پنتاگون هیجان و استراب لحظه به لحظه بیشتر می شد. راه رفتن مدام رئیس جمهور در اتاق، زنگ پیاپی تلفن، حضور هارولد براون و خیلی چیزهای کوچک و بزرگ دیگر حکایت از دلواپسی بزرگی می داد. می شد گفت که دلواپسی رئیس جمهور در آن لحظات مثل دلواپسی فرماندهان نبود. دلواپسی یک فرمانده زمانی که نیروهایش را به جنگ می فرستد از جنس دیگری است. یک سرهنگ، سرگرد و سروان و حتی یک گروهبان وقتی افراد دستش را برای مأموریتی هدایت می کند، بیشتر از فکر کردن به پیروزی یا شکست به فکر جان نیروهاست. چرا که وجودش صرفاً و عمیقاً به وجود دسته ایست که او رهبریش را به عهده دارد و به همین دلیل هم بارها نقشه حمله را از زوایای مختلف بررسی می کند و باز به همین علت یک فرمانده واقعی موقع نبرد پیشا پیش سربازان دستش قرار می گیرد تا هم حس فرماندهیش را راضی کند و هم افراد دسته شدیداً خود را در مالکیت او حس کنند و فرمان او را ببرند. اما برای کارتر که صدها کیلومتر از صحنه نبرد دور بود، یک دسته از تفنگداران نیروی دریایی یا گروه ویژه نورآبی‌ها چه اهمیتی میتوانست داشته باشد؟ هزاران دسته و گروهان و هنگ بودند که او میتوانست به آنها فرمان دهد. به علاوه بودجه نظامی سازمان سیاه و ارتش به اندازه‌ای بود که هزاران سرباز از این نوع میتوانست تربیت کند. در آن لحظه آنها به نظر شهروندانی معمولی می آمدند که ممکن بود هر لحظه در یک حادثه تصادف قطار یا سقوط هواپیما جانشان را از دست بدهند. حتی حسی عاطفی هم رئیس جمهور را همراهی نمی کرد. پس چرا دلواپس بود؟ شکست و مضحکه دوست و دشمن شدن، موضوعی که سعی می کرد کمتر به آن فکر کند. چه دلیلی داشت با آن همه تجهیزات و سلاح در این مأموریت پیروز نشوند؟ دسته نورآبی یا به اصطلاح سرهنگ عنصر آبی مأموریت‌های مهمتری را به سرانجام رسانده بودند. نجات جان چند گروگان و بعد دزدیدن رهبر انقلاب ایران که هیچ وقت مثل یک رئیس جمهور و حتی یک وزیر آمریکایی از جانش مواظبت نمی‌شد، اصلاً کار سختی به نظر نمی‌آمد. با این حال هرچه عقربه‌های ساعت به 10 صبح نزدیک می‌شد، دلشوره رئیس جمهور هم افزایش می‌یافت. نمی‌توانست مسئله شکست را مطلقاً نادیده بگیرد. اگر در این عملیات شکست می‌خورد، کارش در مقابل رقیب اصلی انتخاباتیش یعنی رونالد ریگان بسیار سخت می شد. واضح بود که ریگان منتظر سرزدن یک اشتباه دیگر از رئیس جمهور بود. کارتر از ماها قبل برای ماندن در قدرت تلاش کرده و حالا ممکن بود با یک حرکت اشتباه همه چیز را از دست بدهد. تازه این همه دلیل نمی توانست باشد. حتی در صورتی که موفق می شد با بهره‌گیری از امپراتوری رسانه‌ای از شکست به نفع خودش و انتخابات آینده استفاده کند، باز هم موقعیت آمریکا در منطقه به شدت تضعیف می شد. بعد از تصرف سفارت، این شکست می توانست برای دولتش بسیار گران تمام شود.